بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. محمد و آله سیما بقیت الله فی الارضین بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم صاحب العروه در مسئله پنجم در رابطه با استحباب غسل اموری که ملاقات میکنند به برخی از امور غیر نجسه مطالبی رو بیان میکنن و مواردی رو بر میشمارن. میفرمایند که مستحب غسل ملاقی فی جملت من الموارد مع عدم تنجسه که ملاقات البدن او الصوب لبول الفرس والبقل والحمار. با اینکه بول بغل، فرس، حمار نجس نیست، اما مستحب هست که اگر شیء ملاقات کرد به بول این حیوانات غسل داده بشه، شسته بشه. دلیل این فتوا هم این هست که ما دو طائفه از روایات داریم. یک سری روایات امر به غسل میکنن، یک سری از روایات میفرمایند که این موارد باعث تنجیس نمیشه و تطهیر لازم نداره. جمع فیما بین صیغه وجوب، استعمال صیغه وجوب و استعمال صیغه نهی یا عدم وجوب، جمعش استحباب هست. لذا شما ملاحظه بفرمایید صحیحه عبدالرحمن، حسنه محمد ابن مسلم و طائفه ای از روایات، اینها امر به غسل میکنن. یغسل بول الحمار والفرس والبغل در سید عبدالرحمن هست. در حسنه محمد ابن مسلم ان اول به دواب والبغال والحمیر از رفعه اغسل هو سیقی ام بکار برده. فإن لم تعلم مکانه فاغسل الثوب کله، اگر ندونستی کجاست همه لباس بشور. و این شککته، اگر شک کردی از بول این حیوانات به لباس چیزی اصابت کرده یا نه، فنزعه و آب بهش بپاشون، نمیخواد بشوری به شکل خاص شستن، نه یه آب کی بهش بزن که خدمتون که عرض کنم دفع بشه اگر اموراتیست. پس بنابراین جمع بین روایاتی که بگه بول این امور این حیوانات نجس نیست و شستن نمیخواد، با این اغسل‌هایی که در این طائفه از روایات هست جمعش این هستش که این سیاق طلب استحبابی است. چون در رابطه با قول این امرا قبلا در بحث ابواب صحبت کردیم، ابوال که اینها نجس نیست و لزومی ندارد. از موارد دیگه که مفهوم صاحب ارده می شمارن، ملاقات الفأرت الحیه مع الرطوبه مع ظهور اثرها. اگر یک موش زنده ای بود، خب این که نجس نیست، نجس العین نیست، بدنش رطوبتی داشت، توی آب راه رفته بود، آمد روی لباس انسان، دست انسان، بدن انسان، این ملاقات حاصل شد با رطوبت، با اینکه نجس نیست فر مستحب شستن. مثل روایت علی بن جعفر از امام کاظم علیه الله فتحیت و السنا، سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الصياب ايصلى فيها. فری بوده که بدنش مرطوب بوده، در آب بوده، این روی لباس را میره، تو اون لباس نماز بخونم. قال اغسل ما رعیت من اثرها، اون چیزایی که میبینی از اثر بدن فأره بشور، با صیغه ام به کار بردن حضرت. و ما لم ترعه انزحه، و اون چیزایی که نمیبینی دیده نمیشه. یه مواردی که میبینید چیزی دید اثری از خودش به جا نذاشته، برش آب بپاش. خب اینم شما باز میدونید، چون که فأره بدنش نجس نیست، آبی هم که بدنش اصابت میکنه باز ایجاد تنجس نمیکنه، اجماع هست در این مسئله. پس این اغسلی که حضرت میگن این اغسل استحبابی است. دیگری مصافحت، مصول مصافحه مع ناسبی بلا رطوبه. شخصی است خدمت ناسبی هست نسبت به اهل بیت، عناد داره، خب این بدنش خدمتون که رطوبت داشته باشه خب حتما باید شست، اگر رطوبت نداشته باشه دست بده با انسان یا انسان با او دست بده، با اینکه رطوبتی نداره و این نجاستش به دیگری سرایت نمی کنه، اینجا می فرماد که با این وجود مستحبه. مثل روایت خالد قلانسی که بیان میکنم، قلت لعبی عبدالله القدمی فیصافحنی، میگه ملاقات کردم با یه شخص ذمی و دست به اون دادم. قال علیه السلام امسحها بالتراب و بالحائط، این دستتو که باشه خدمتون که عرض کنم با این زمین دست دادی، با خاکی که هست دو دست بگیر یا دست بکش، یا دیواری بود دست به دیوار بکش، این قذارتش جبران میشه. قلتو فناسب، فناسبی چطور؟ قال اغسلها، بشور. خدمتون که عرض کنم چون حد وسط، دقت کنید، حد وسط تنجیس شیء نجس با تنجس شیء متنجس این رطوبت هست، اینجا بلا رطوبت هست دیگه. در اینجا چون اون حد وسط نیست، این اخسلها، این ومسع که فهمیان فرمودن حمله بر استعباب میشه. روی این حساب هست که مرحوم سوار و فرمه مستحب هست، از این جهت هست. حالا این مواقع بود که شستن مستحب بود. حالا گاهی رش یعنی نز پاشیدن آب، اون مستحب هست، اونم در مواردی است مثل ملاقات کلب و خنزیر و کافر بلا رطوبه. کلبی هست، خنزیری هست، کافری هست، ملاقات با لباس انسان میکنه، ملاقات با بدن انسان میکنه. میفرماد که این موارد مستحب رش صورت بگیره، مثل این حدیثی که جزء احادیث اربع هست، تنزه عن قرب الكلاب فمن اصاب الكلاب ومن اصاب الكلب وهو رطب فليغسله و ان كان جافا فلينضع ثوبه بالماء. میفرماد که از نزدیک شدن به کلاب پرهیز کنید. فمن اصاب الکلب وهو رطب، خب مشخص هست حد وسط تنجیس وجود داره رطوبت، فلیغسله، باید شستش. به امکان جافن یعنی رطوبت نداره، اون حد وسط نیست، فلینبع ثوبه بالماء، باید آب بپاشه اون لباسش با آب، یه کمی با آب تر تمیزش کنه، حالا قبل مثلا مصداق غسلم تحقق پیدا نکنه. صحیح علی ابن جعفر، مرسله اوریز داریم، خبرهای زیادی در این رابطه داریم، همه همینطور هست. اینجا هم حمل میکنیم بر استعباب، چون حد وسط تنجیز که رطوبته، با این که اون شی نجس العین هست چون حد وسط نداره، حد وسط تنجیز که رطوبت هست نداره، این امرات حمل بر استعباب میکنه. در این رابطه اجماع هم هست، در این رابطه روایت دیگری هم داریم که بیگه نجاست ندارن. و دیگری خنزیر، اینم صحیح علی ابن جعفر داریم، ان خنزیر اصاب صوبان و وجاف، هل تصلح الصلاة فی قبل ان یغسل؟ قال نعم ینوضعه بالماء. اشکال نداره، فقط با آب یه مقدار اونو چکار کنه، رفع قذارت کنه، ثم خدمتون که عرض کنم یوسلی. باز سیه علی ابن جعفر هست، ان الرجل اصاب صوبه خنزیر، قال ان کان دخل فی صلاتی فلیمزه و ان لم یکن دخل فی صلاتی فلین، خدمتون که عرض کنم فلین و اگه تو نماز ادامه بده، اگر بیرون از نمازه اونو یک کمی آب بپاشه، مگر اینکه اثرش باشه که اون وقت باید بشوره که اون بزرد مثلا جه خودش نست. خب در صحیح حلبی هم در رابطه با کافر این هست، ان الصلات فی صوب المجوسی فخال یرکشو بالما، با ما یه مقداری اونو چکار بکنه. خب مجوسی که خب بدنش نجس هست، خب نجاست وقتی که به رطوبت باشه حد وسط داره، نجس اونجا وجود شسته میشه. پس اینجا رو هم میکنیم به مواردی که چی هست، اون لباس آلوده به نجاست اون مجوسی نشده با رطوبت، حمله بر اونجا میکنه. عرق جنوب من الحلال، عرق جنوب از حلال، اونم فرمود که مستحب به شستن. روایت ابی بصیر در این رابطه هست. ملاقات مشرک فی ملاقات لبول الفرس بعد و الهمار و ملاقات الفرت الحی مع الرطوب ادلم یظهر اثرها یا یظهر اثرها و مشرک فی ملاقات للبول او الدم او المنی و ملاقات صفرت الخارجی خارج من دبر صاحب البواسیر. اینها همه مستحب، نمیخوایم خیلی معطل این امورات بشیم. اینها تمام روایتی که داره چون حد وسط نداره، یا اگر حد وسط داره خدمتون که عرض کنم مقتضی تنجیس نداره، مثلا عرق جنوب از حلال این مقتضی تنجیس نیست، چون عرق جنوب از حلاله، این عرق چه شکلی داره؟ با اینکه رطوبت هم داره، حد وسط داره، اما مقتضی نداره. روایاتی هم که هست، مثلا روایت ابی بصیر عن القمیس، قمیسی رجل درش عرق میکنه، جنوب خدمتون که عرض کنم و طوریست که قمیس شخص یک مقدار رطوبت به خودش میگیره از این عرق، چه کار بکنه؟ فرمان الله بس، شکی نیست، مشکلی نداره. و این احب ان یرشو بالماء فلیفعل، اگه دوست داره یه آبی بکشه بکش، یه آب کشه همون نزها بس مستحبه. یا خدمتون که عرض کنم ملاقات مشرک فی ملاقاتی لبول الفرس و البغل و الهمار، شک میکنیم که مثلا این شی ملاقات با این بول فرس و بغل همار کرده یا نکرده. خدمتون که عرض کنم اینجا میگه آقا مستحبه، خدمتون که عرض کنم اینجا یک نزهی صورت بگیره. اینجا یه فقی میتونه فتوا بده که خیر، اینجا خدمتون که عرض کنم انسان نیازی نیست استحباب استصحاب عدم نجاست، اینجا میشه بهش عمل کرد و خدمتون که عرض کنم قائل شد به این معنا که این اساسا نیاز به این امور نداره. اما حسنه محمد ابن مسلم که قبلا بیان شد فَإِنْ شَكَكْتَ فَنْزَعْهُ، خاطرتون میاد اما قرائتش کردیم فَإِنْ شَكَكْتَ شَكْ کردیم فَنْزَعْهُ، این دیگه حمله بر استحباب میشه، لذا ایشون گفته ملاقات ما مشرکه. اما میشه اساسا اینجا تشکیک کرد که اینجا اساسا نیازی به این معنا نیست، اون مطلبی که حضرت اونجا فرمودن برای رفع قضاوت هست، حکم وضعی است، حکم تکلیفی نیست اینجا. لذا در ملاقات اینی که میگه مستحبه میتونه یه فقیه اشکال کنه، نه اینکه اشکال میکنم، میتونه اشکال کنه. بفهمید آقا اون کسی صحبت کرده
مرحوم آقای شیرازی رحمة الله علیه میفرمان الاولا بر الانبت الاتیان بالمذکورات به فصل رجا و خوردن لعدم مسلمیت ورود الناس لجمیع ها.
خب نه همین ملاقات ما شکه
این را ایشون که بر کل موارد رو بودن کرد
خب آقا این چیزی فرموده؟
قسمت ماشوکه اونده که مثل صاحب البواسیر
بله، نه اونجا خب میاد، نه کسی اینجا اشکال ملاقات دارد، اینجا بخاطر همون روایت حسنه محمد ابن مسلم هست که گفته به این شککت فنزعه اونجا هستش. و ملاقات الفرت الفعرت الحی مع الرطوبه اذا لم يظهر اثرها، اگر اثری نداشته باشه، خدمتون که عرض کنم این فعره حیه هم به همین شکل ملازم میشه، مثل روایت ابی علی ابن جعفر بود دیگه، سألتو عن الفعره قد وقعت في الماء فتمشي على الصاب يصلي يصلى فيها اغسل ما رأيت من اثره ولم ترى انزئه. اگر اثر نداشت انزئه، این رش بالما کنید، لذا از اونجا استفاده میکنه. و ما شک فی ملاقات للبول او الدم او المنی خدمتون، اینجا هم باز رش مستحبه. اینم بخاطر روایت ابن حجاج هست از امام کاظم که بیان کردن اینجا و صحیحی ابن سنان هست که باز این معنا وجود داره. روایت ابن سنان این هست ان رجلا اصاب صوبه جنابه او دم، این سوال کردن حضرت ان کان علم انه اصاب صوبه جنابتون قبل ان یصلیه ثم صلى في ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى وان كان لم يعلم به فليس عليه الاعاده وان كان يرى انه اصابه شيء فنزل في ولم يرى شيئا خد اجتاه ان ينضح بالماء. اگر شکر نمیدونست که این ملاقات کرده یا نکرده، یه آبی بهش بپاشه. همین بحث خود ما هستن اینجا. اینم از اون طرف هم ما خب شک داره دیگه، شک موجب این معنا هست که مقتضی نتونه به اقتضاء خودش عمل کنه، چون مقتضی تنجیز باید ملاقاتش با شی قطعی باشه. اینجا شک هست و اینجا اصلا استحباب استصحاب عدم تنجیس میشه، اما چون تو روایت داریم این از این جهت این کار میشه مستحب. و دیگری ملاقات سفرت الخارجیه من دو برسه ها بالبواسیر هست. خب شخصی بیماری بواسیر مبتلا هست، خون از مقعدش خارج میشه. خب خدمتون که عرض کنم میره خودش میشوره، بعد از مدتی نگاه به لباسش میکنه، میبینه که یه مقدار زرد رنگه، اونو چه کار کنه؟ مرحوم صاحب عروه میگه که اینجا نجاست صورت نگرفته، تنجیز تحقق پیدا نکرده، چون اون علامت دم نیست، بلکه در این موارد فقط یه رشی صورت میگیره. روایت صفوان هست، سأل رجل ابا الحسن امام کاظم و انا حاضرم قال ان بی جرحا فی مقعدی فاتوضأ ثم استنجی ثم اجد بعد ذلك الندا و الصفرة تخرج من المقعد افعید الوضوء قال قد ایقنت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء. گفت اینو با آب بشورید این صفره را، ولا تو عدل وضو به عادل نکن وضوت سعی بزنتی هم در این رابطه باز همین شکل داریم. لذا در این موارد به روایت تمسک میکنیم و اون استفاده میکنیم. بفرمایید. فرمودید اینجا وقت از هزار آقل
خاصی نیست استفاده، یعنی همین اشاره میکنم که المذكور في الخبر صاحب الجهل الذي يكون في مقعدته.
بله، حالا دقت بکنید، برخی از آقایون اشکال گرفتن به صاحب الره، گفتن اگر شما میخواید به خاطر این روایت، چون سفره علامت تنجیس نیست، به همین خاطر باید حمل بر طهارت کرد موضوع رو، حالا شما که تمسک به روایت صفوان میکنید و میخواهید بگید که سفری خارج من دوبر صاحب بواسیر اگر لباسی باش ملاقات کرد استحباب داره، رش صورت میگیره. از این روایت بخواید استفاده کنید، اصلا اسم صاحب البواسیر نیست. گفته این نبی جرعن فی مقعده مقعده مقعدتی جراحت داره، نگفته بواسیر. یکی از مواردش بواسیر، حالا احتمال داره زخم شده باشه، احتمال داشته باشه دمل باشه، هر چیزی میشه براش فرض کرد. لذا چرا میگید بواسیر؟ اینجا اسمی از بواسیر نیامده که شما فرمودید. لذا یه فقیه میتونه اینجا اشکال کنه و ملاقات صفت الخارج فی دوبر صاحب الواسیر اشکال بکنه که بل الام من بواسیر، بلکه در تمامی این موارد هست چه بواسیر باشه چه غیر بواسیر باشه. موردی بود خدمتون که حالت صفره بود، اون وقت میشه این کار بفهم بده آقایون صحبتی نکرده.
فرمای نجفی رفتالله این تمام در کل جرده.
آه بله، این خیلی دقت در روایت فرموده. دیگه از آقایون
هم که هر اون آقای حکیم رفتالله بود که
بله و معبد الیهود و النصارى و المجوس اذا اراد ان یصلی فیه، خدمتون که عرض کنم معبد یهود نصارا مجوس زمانی که اراده کنه شخص که نماز داره اونجا بخونه، این بحثی هم گذشت اگه خاطرتون بیاد قبلا مفصل صحبت کرد. حالا یه مواردی هست که مسب تراب با خاک و مشابه خاک اینجا مستحبه، مثل ولوغ که مستحب با خاک جنبا شسته بشه اون ظرف، اینجا هم میگه مثل تراب مستحبه، بلاف مستحبه. مثل چی؟ مصافه کافر کتابی بلا رطوبه، اون تو روایت داشتیم. مثل کلب و خندید بلا رطوبه، مثل سعلب و ارنب. میگه اینها چطور هست؟ اینها مواردی است که مستحبه. اگه دقت کنید اونجا هم خالد قلان روایت خالد که داشتیم اشاره به همین داشت و تمامی این اموری که گفتیم این امورات همه مستحب به حد وسط ندارن اینها برای تنجیز که رطوبت باشه. لذا یا بعضشو اصلا نجس العین نیستن مثل سعلب و ارنب، بعضشون مقتضی ندارن، بعضشون حد وسط ندارن برای تحقق حمل وجوب تطهیر. لذا در روایات آمدن اینا دیگه حمل بر استحباب میکنیم، چون که نه برخشون مقتضی تنجیز ندارن، بعضشون حد وسط خدمتون که عرض کنم تنجیز ندارن، اینا رو حمل به استحباب میکنن. بفهمید آقای مطلبی داشتن در اینجا؟
نسبت این مبحثی که فرمودید مس کلب و خنزیر، مرحوم حکیم رحمت الله علیه فرمان هذا و ما بعده لیس له دلیل و ظاهر.
بله، دلیلش هم عرضی بود که کردم. چرا دلیل داره؟ چون دلیل روایی نداشت، دلیل منطق منطبق با فقه و فن فقه داره. اما یه نکته عرض کنم خدمتون، ایشون فرمودن که و یستحب مسح به تراب او بالحائط فی موارده، به خاک یا دیوار. این تو روایت هست که تراب مسح به تراب کنه یا به حائط کنه وقتی مصافحه میکنه. از گردن با یه زمی توی روایت خدمتون که عرض کنم روایت خالد بود دیگه، امسحا به تراب و الحائط. خدمتتون که عرض کنم این موضوعیت نداره، چون تو شارع بوده. سوال کرده من همچین موردی برام پیش میاد از حد کده به خاک یا با دیوار. حالا آمدیم به خاک نبود، دیوار نبود، سنگی روی زمین بود، تاجه فرمودید این خود تراب و حائط موضوعیت نداره. حضرت اینا رو نگفتن که منحصر هست. مایت و تحربه در این مورد تراب باشه و حائط، از باب سهل و همون کنار آدم بودن. و الا با هر چیزی که زمینی هست، هر چیزی که زمینی هست اون میشه مس صورت بگیره. لذا انحصار مس به تراب و بالحائط که مرحوم صاحب گروه گرفتی از خود روایت گرفته، روایت خالد گرفته، لکن این موضوعیت نداره. در اینجا اعم هست. بفرمایید آقای مطلبی در این زمین. بله، یه فقی میتونه اشکال بکنه. الحمدلله.